سلام به برنامه ساعت 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه میزبان شما هستم. از تازه ترین های این برنامه، حکومت افغانستان میگوید که خروج بیش از 1000 سرباز آمریکایی از این کشور بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود. احتمال می رود نماینده های طالبان با ولیعهد عربستان سعودی در اسلام آباد دیدار کنند. محمد بن سلمان فردا وارد اسلام آباد می شود و یک مقام بلند پایه نظامی ایران قوای امنیتی پاکستان را متهم کرده که از عاملان حمله انتحاری هفته گذشته در ایران حمایت می کند. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. حکومت افغانستان نشست روز دوشنبه نماینده های طالبان و مقام های پاکستانی را نمایشی عنوان کرد. صدر اعظم جرمنی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه هشدار داد و دهلی نو و واشنگتن در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم تعهد کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید نشست هیئت طالبان با مقامات پاکستانی که قرار است روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شود یک اقدام نمایشی است. عبدالله عبدالله امروز پس از ادای تحایف به اشتراک کننده های مسابقات سیرت النبی و خبرنگاران در کابل گفت هنوز نیز پناهگاه های تروریستان در پاکستان مستقرند.
ای بس یک نمایش بیش نیست، چون رهبری طالب ها با تمام قوتشان در شوراهای اعلان شده در آدرس های معلوم در پاکستان حضور دارند.
آقای عبدالله افزود که هنوز نیز این اطمینان به دست نیامده که اسلام آباد با روند صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. طالبان در اواخر هفته گذشته با نشر اعلامیه گفتند که هیئت مذاکره کننده این گروه به دعوت پاکستان به اسلام آباد می رود و با عمران خان صدر اعظم این کشور روی مسائل مختلف گفتگو می کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه هشدار داده است. خانم مرکل در سخنرانی امروزش در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را پیش از وقت خواند و گفت ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور وابسته به تعهدات آمریکا است. جنرال جوزف ووتل قماندان قوای مرکز آمریکا در شرق میانه دیروز گفت که ایالات متحده ممکن بیش از 1000 سربازش را از افغانستان خارج کند. واشنگتن پیش از این گفته است که عساکرش را سوریه نیز اخراج می کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که خروج هرچی زودتر نیروهای آمریکایی از سوریه می تواند نفوذ ایران و روسیه را در منطقه تقویت ببخشد. کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ روز گذشته آغاز شد و قرار است تا فردا یکشنبه ادامه یابد. رئیس جمهور افغانستان به رهبری یک هیئت بلندپایه دولتی در این کنفرانس اشتراک کرده. روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان آغاز شده است. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید این روند امروز آغاز شده و برای 7 روز ادامه خواهد یافت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها در این مورد گفت
روند معرفی کاندیدان برای کمیسیون‌های انتخاباتی و دارالانشاهای هر دو کمیسیون از امروز به مدت 7 روز آغاز شده. بر بنیاد قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات می توانند کاندیدان خود معرفی کنند.
جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. مقام ها در سرپل می گویند در نتیجه راه اندازی عملیات تحت نام ولی 36 در این ولایت 23 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته و 25 تن دیگرشان زخمی شدند. ذبیح‌الله امانی سخنگوی ولی سرپل در یک نشست خبری امروز به رسانه ها گفت
این عملیات کماندوها قطعه خاص اردو و پلیس و قوای هوایی کشور پیش می برند. 23 تن از حراس افکن ها کشته شده که در بین کشته شده ها 2 نفر از فرمانده های کلیدی از اینا شامل هست به نام های قاری گلبدین و مهاز، که مهاز بر علاوه که یک فرمانده برجسته گروه طالبان بود یک ماینساز مشهوری گروه طالبان بود.
طالبان مسلط هنوز در این مورد چیزی نگفتن. ایران از پاکستان خواسته تا گروه افراطی را سرکوب کند که مسئول حمله اخیر بالای نیروهای سپاه پاسداران این کشور است. این حمله در 13 فوریه در ایالت سیستان بلوچستان به وقوع پیوست که در آن 27 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران امروز گزارش دادند که محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است اگر پاکستان مسئولیتش را در این راستا به جا نکند، ایران مجبور است تا تروریست‌ها را خودش مجازات کند. جیش العدل، گروه افراطی سنی، مسئولیت حمله بالای نیروهای سپاه پاسداران ایران را به عهده گرفته. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در مکالمه تلفنی با اجیت دوال، امتای اندیش حمایت واشنگتن از دهلی نو را در مبارزه با تروریسم اعلان کرد. این مکالمه تلفنی دو روز پس از حمله بالای کاروان پلیس هند در منطقه کشمیر رخ داد که در آن 44 تن کشته شدند. جیش محمد، یک گروه شورشی مستقر در پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مشاوران امنیت ملی آمریکا و هندوستان تعهد کردند که مشترکاً کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که پاکستان به گروه‌های تروریستی که عملات را بالای نیروهای آمریکایی، هندی و دیگر کشورها را اندازی می‌کنند، پناهگاهی هم فراهم نکند. پاکستان هر نوع حمایت از گروه جیش محمد را رد کرده و حمله بالای پلیس هندی در کشمیر را شدیداً محکوم کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گذاریم. در ادامه ساعت این مطالب و موضوعات نشر می شوند. حکومت افغانستان میگوید که خروج بیش از 1000 سرباز آمریکایی از این کشور بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود.
اگر در افغانستان لاکونو به لولوش در سر کیگی او اول تاثیر به جگری اونه کی زکر بستم جگره در افغانستان لاکونو به غرد و فراتون که هم در جگره افغانستان لاکونو مختلی.
معاون سخنگوی ریاست اجرایه بود. احتمال می رود نماینده های طالبان با ولیعهد عربستان سعودی در اسلام آباد دیدار کنند. محمد بن سلمان فردا وارد پاکستان بشود. کار اجرای پروژه موسوم به بهبود وضعیت اقتصادی زنان در ولایت دایکندی آغاز شد.
در حدود 20 نفر به طور مستقیم از این پروژه مستفی شونده از او خواهد بود.
در مسائل بین المللی میشنوید که یک مقام بلند پایه نظامی ایران قوای امنیتی پاکستان را متهم کرده که از عاملان حمله انتحاری هفته گذشته در ایران که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت حمایت میکنند. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش بشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان مجدداً سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش های برنامه. حکومت افغانستان میگوید خروج شماری از نیروهای آمریکایی از این کشور بر وضعیت امنیتی افغانستان و در میدان های جنگ که بالای روحیه نظامیان افغان تأثیر نخواهد داشت. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت جنگ این کشور از سوی نیروهای افغان به پیش برده می شود. جنرال جوزف ووتل قماندان فرماندهی مرکزی امریکا دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده شاید بیش از 1000 سربازش را از افغانستان بیرون کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید جنگ این کشور از سوی نظامیان افغان رهبری و مدیریت می شود و بار جنگ نیز به شانه های همین نیروها است. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست روز شنبه به رادیو آزادی گفت آمریکا حق دارد هر وقت که خواسته باشد نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. آقای خوازون میگوید بیرون کردن بیش از 1000 سرباز آمریکایی از افغانستان در میدانهای جنگ این کشور تاثیر منفی وارد نخواهد کرد. بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان به پروسه صلح ارتباط ندارد. اینکه جنگ از سوی نیروهای افغان به پیش برده می شود، در میدانهای جنگ بالای نظامیان افغان هیچ تأثیری نخواهد داشت. حالا هم مسئولیت جنگ به دوش نیروهای افغان است و در آینده نیز خواهد بود. آقای خازون اضافه می کند آنچه بسیار مهم است همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان است. به گفته وی افغانستان انتظار دارد تا نیروهایش در میدانهای جنگ تجهیز و تقویت شود. این در حال است که جنرال جوزف ووتل قماندان عمومی قماندانی مرکزی آمریکا به تازگی گفته است ممکن آمریکا بیش از 1000 عسکر خود را از افغانستان بیرون کند. ووتل اما درباره شمار دقیق این عساکر و تاریخ خروج آنها چیزی نگفته است. این جنرال آمریکایی به آژانس رویترز گفته است که تصمیم بر کاهش عساکر در افغانستان با تلاش‌های جاری صلح ربط ندارد. به گفته وی پیشنهاد بیرون کردن عساکر را جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان مطرح کرده و هدف این است تا از امکانات نظامی آمریکا به گونه‌ای منصفانه کار گرفته شود. وزارت دفاع آمریکا گفته است که در افغانستان 14000 عسکر دارد. پیش از این آمریکا از بیرون کردن نیمی از عساکرش از افغانستان یادآوری کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چند روز پیش در بیانیه سالانه‌اش در کنگره بر کاهش سربازان کشورش در افغانستان تاکید کرده است. ترامپ گفته که به پیشرفت مذاکرات با طالبان می‌بیند و بر اساس آن تصمیم را خواهد گرفت که تا چه حد سربازانش را کاهش دهد. برخی نظامیان و سیاسیون آمریکایی و همچنان مقام‌های افغان پیش از این با موضوع بیرون کردن عساکر آمریکایی از افغانستان مخالفت کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً با فرستادن یک نامه به همتای آمریکاییش بر باقی ماندن شمار قابل تأثیر نیروهای آمریکایی در این کشور پیشنهاد کرده است. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگویند تا زمانی که مسئله صلح با طالبان یک طرفه نشود نیروهای آمریکایی باید از این کشور بیرون نشوند. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید
وکن قابل تشویش پدی خاطر دی
که بیرون شدن نیروهای آمریکایی یک مسئله قابل تشویش است. اگر نیروهای خارجی پیش از تامین صلح در شرایط فعلی بیرون شوند این مسئله در ذهن مردم انعکاس منفی خواهد داشت. در این بخش باید از دقت بیشتر کار گرفته شود چون به جای این که به پروسه صلح کمک کند شاید ضرر برساند. آقای پشتون میگوید اگر بدون دلیل نیروهای آمریکایی با عجله از افغانستان بیرون شوند طالبان به موقف قبلی خود تاکید میکند و پروسه صلح را پیچیده تر خواهد کرد. نیروهای آمریکایی در حال حاضر در چوکات ماموریت حمایت قاطع بیشتر مصروف مشوره و آموزش نیروهای افغانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
احتمال می‌رود نمایندگان طالبان در جریان سفر ولیعهد عربستان سعودی به اسلام آباد با وی ملاقات کنند. محمد بن سلمان فردا سفرش را به پاکستان آغاز می‌کند. در مورد دیدار احتمالی نماینده‌های طالبان و ولیعهد عربستان سعودی، برخی منابع حکومت پاکستان به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. سید سمیع عباس این موضوع را دنبال کرده.
ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان که قرار است روز یکشنبه به پاکستان برود، به گمان اغلب با نمایندگان طالبان هم در اینجا ملاقات خواهد کرد. مقامات پاکستان گفتند این ملاقات جز تلاش‌های پاکستان برای ختم جنگ داخلی عبدالصالح در افغانستان می باشد. به نوشته رویترز در یک زمانی که در مورد خروج قوای آمریکا از افغانستان سخن گفته می شود، پاکستان یک نقش مهم را در تلاش‌های صلح افغانستان که اخیراً اوج گرفته است بازی می کند. عربستان سعودی هم در پهلوی کشورهای دیگر عرب خلیج جز مذاکرات صلح افغانستان می باشد و به خاطر ارتباطات تاریخی آن با طالبان و نفوذ دینی آن به حیث زادگاه دین اسلام می تواند در راستای صلح افغانستان مؤثر واقع شود. عربستان سعودی یکی از 3 کشور در جهان بود که نظام طالبان را در کابل به رسمیت شناخته بود. دو مقام بلندرتبه پاکستانی اصرار داشتند ولیعهد عربستان سعودی با احتمال قوی با نمایندگان طالبان در اسلام آباد دیدن خواهد کرد. طالبان برای حاکم ساختن شریعت اسلامی از سال 2001 به این سو، یعنی بعد از سرنگونی نظامشان در عملیات تحت رهبری آمریکا، در جنگ هستند. این گروه قبلا اعلان کرده بود که یک هیئت آن برای مذاکرات با صدراعظم پاکستان عمران خان و نماینده آمریکا به پاکستان می رود. یکی از این مقامات بلند رتبه پاکستان به رویترز گفته است هرچند این موضوع بسیار سری می باشد ولی علایم زیادی وجود دارند که طالبان افغان با شاهزاده محمد بن سلمان در جریان سفر وی به پاکستان در 8 فوریه ملاقات خواهند کرد. یک نماینده طالبان در قطر به خبرگزاری گفته است تا حال کدام تصمیم برای ملاقات با ولیعهد عربستان سعودی گرفته نشده است. به گفته او فعلا کدام پلانی برای ملاقات با شاهزاده سلمان وجود ندارد ولی شاید در اسلام آباد در این مورد صحبت کنند. وزارت خارجه پاکستان و حکومت عربستان سعودی هم از جواب دادن به سوالهای خبرگزاری رویترز در این مورد خودداری کردند. ولیعهد عربستان سعودی قرار است روز یکشنبه به پاکستان برود و روز دوشنبه هم در آنجا خواهد بود.
در همین حال شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی جرمنی برای میزبانی از یک نشست در مورد صلح افغانستان استقبال می کند. به اساس گزارش‌ها حکومت جرمنی برای میزبانی از یک کنفرانس در مورد صلح افغانستان که در آن نمایندگان طالبان نیز حضور داشته باشند آمادگی نشان داده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید در صورتی که تمام اطراف درگیر جنگ افغانستان در این نشست حضور داشته باشند نتایج مؤثر به همراه خواهد داشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با ابراز آمادگی جرمنی برای میزبانی از نشست صلح افغانستان، شورای عالی صلح میگوید که جرمنی در این زمینه میتواند نقش مهمی را بازی کند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا میگوید که جرمنی در سال 2001 میلادی نیز با راه اندازی نشست بن در ایجاد اداره موقت نقش ایفا کرد و حالا برگزاری نشست صلح در آن کشور نیز نتایج خوبی در پی خواهد داشت. آقای اوچقون روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
اگر آلمان بخواهد در مورد صلح افغانستان اگر میزبانی بکنه، ما فکر میکنم که نهایت مؤثر واقع خواهد شد، اما به شرط اینکه یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه، زیرا که حکومت افغانستان ممثل اراده مردم افغانستان هست.
وزارت خارجه جرمنی به تازگی گفته که افغانستان به صلح بین الافغانی نیاز دارد و آن کشور می‌خواهد زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را فراهم سازد. مجله شپیگل به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گزارش داده که آلمان به حیث یکی از متحدان بزرگ دولت افغانستان به خواست حکومت این کشور و گروه طالبان می‌خواهد میزبان نشست صلح این کشور باشد. جرمنی در حالی از آمادگی ها برای برگزاری نشست صلح سخن می زند که قرار است یک هیئت طالبان روز دوشنبه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کند. هرچند روزنامه ویسا به نقل برخی از منابع طالبان گزارش داده که بیشتر مسئولان کمیسیون نظامی طالبان با این موضوع مخالف هستند که طالبان زیر فشار پاکستان مذاکرات را انجام دهند، اما سخنگوی طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. از سوی هم ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که نشست کشورها با گروه‌های دهشت افغان به بهبود وضعیت افغانستان و منطقه کمک نمی‌کند. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که میزبانی جرمنی از نشست صلح در مقایسه با بسیاری کشورها نتایج بهتر خواهد داشت، به شرط این که به گفته وی در این نشست تمام طرفهای درگیر دخیل باشند.
میزبانی آلمان بر افغان‌ها و پروسه صلح مؤثرتر خواهد بود. گپ مهم اساسی است که اطراف درگیر که هم مخالفین مصالحه هستند و همچنان دولت افغانستان، که این دو جناب هم روبرو بنشینند روی یک میز روی مسائل مشترک و با مدیریت و رهبری خود افغان‌ها صحبت شود، نه اینکه فرمایشی یک جناب خواسته و جناب دیگر قضیه آگاه نباشه، همه اطراف دعوت بکنه.
در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز مرحله دیگری از سفرش را به اروپا و کشورهای منطقه در رابطه با صلح این کشور آغاز نموده و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با رئیس جمهور غنی نیز دیدار کرده است. قرار است که آقای خلیلزاد تا کمتر از 10 روز دیگر با هیئت طالبان در قطر بار دیگر گفتگو کند، اما وزارت خارجه جرمنی گفته که جنگ زمانی در افغانستان پایان خواهد یافت که حکومت نیز در مذاکرات صلح سهیم شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان و دارالانشاهای این کمیسیون‌ها سر از امروز آغاز شد و برای 7 روز ادامه می‌یابد. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید بر مبنای قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات می‌توانند در مدت 1 هفته کاندیدانشان را معرفی کنند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید روند معرفی کاندیداها برای عضویت در کمیسیون‌های انتخابات این کشور سر از امروز آغاز شد. به گفته معاون سخنگوی رئیس جمهور، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات می‌توانند چهره‌های مورد نظرشان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی تا آخر همین هفته به رئیس جمهور بفرستند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه به رادیو آزادی گفت سر از هفته آینده رئیس جمهور روند گزارش و تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات را بر اساس همین لیست آغاز خواهد کرد.
احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات سر از امروز برای 7 روز همه توانند کاندیدای خود برای کمیسیون‌های انتخابات معرفی کنند و بعد از ختم 7 روز پروسه تعیین و گزارش آنها شروع خواهد شد.
بر اساس قانون تعدیل شده انتخابات، هر حزب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه میتواند 1 نفر را به عنوان کاندیدای عضویت در کمیسیون‌های انتخابات بر ریاست جمهوری معرفی کند. اما ریاست سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان میگوید در حال حاضر 72 حزب سیاسی در این وزارت ثبت و راجسترند، یعنی این 72 حزب سیاسی حق دارند 72 نفر را به عنوان کاندیدای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی کنند. از سوی هم قانون تعدیل شده انتخابات به نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات حق داده تا 15 تن را به ریاست جمهوری معرفی کند و باید در میان این 15 تن 5 زن نیز شامل باشند. پس از معرفی کاندیداها از سوی احزاب و نهادهای مدنی، کاندیداهای ریاست جمهوری به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور که خود کاندیدا است میتواند برای چهره های معرفی شده رای دهند. در اخیر صلاحیت رئیس جمهور است تا از میان کسانی که بیشترین رای را گرفتند 7 نفر را برای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 نفر را برای کمیسیون شکایات و 2 نفر دیگر را برای ریاست دارالانشاء این 2 کمیسیون تعیین کند. تلاش ها برای گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی پس از آن آغاز می شود که هفته پیش طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توسط محمد اشرف غنی توشیح و اجرایی شد. ساعت پس از توشیح این طرح، ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی عزل شده محسوب می شوند. لوئیس هارانولی نیز بلافاصله کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلان کرد. جمشید رسولی، سخنگوی لوئیس هارانولی افغانستان، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس یافته‌های نهادهای امنیتی این کشور، کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهمند. به گفته رسولی، تحقیقات در این باره آغاز شده و نتیجه آن پس از ختم بررسی‌ها با مردم شریک خواهد شد. انتظار مردم این است که احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و حکومت بتوانند افراد شایسته ای را برای مدیریت انتخابات آینده تعیین کنند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید نهادهای مدنی کار را بالای معرفی افراد شایسته آغاز کرده است.
ان شاء الله استراتژی کار میکنیم که با کدام معیارهای بالای دیگه که میتونم وظیفه و مسئله امو اهلشان و کسایی که شایسته شده هستند بسپارن روی کار میکنیم و ان شاء الله تا ختم افتر ما دست 15 نفری را به حکومت توجیه.
آقای رشید می افزاید که در حال حاضر 5 نهاد مدنی مرتبط به انتخابات کار را بالای تهیه لیست آغاز کردند. به گفته وی کوشش می شود تا به برخی نهادهای دیگر نیز در این پروسه سهم داده شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام بلندپایه نظامی ایران قوای امنیتی پاکستان را متهم کرده که از عاملان حمله انتحاری هفته گذشته در ایران که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت حمایت می کند. در این مورد فرمانده سپاه پاسداران ایران امروز در مراسم جنازه قربانیان این حمله سخن گفت. سید سمی عباس در این باره جزئیات بیشتر دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قوای امنیتی پاکستان را متهم می‌سازد که از عاملین حمله انتحاری روز چهارشنبه در ایران که در آن 27 سرباز سپاه پاسداران کشته شدند حمایت می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران تورن جنرال محمد علی جعفری در یک صحبت تلویزیونی روز شنبه اظهار داشت حکومت پاکستان به این گروه ضد انقلاب و تهدید به اسلام پناه داده و این گروه از سوی قوای امنیتی پاکستان حمایت می شود. جنرال جعفری افسود اگر حکومت پاکستان این گروه را مجازات نکند، ایران علیه این گروه ضد انقلاب خودش داخل اقدام خواهد شد و هشدار داد چیزی که پاکستان خواهد دید عواقب این حمایتش از چنین گروه ها خواهد بود. جنرال ایرانی شام جمعه در مراسم بزرگداشت از قربانیان این حادثه در اصفهان در این مورد سخن گفت. اجساد این قربانیان امروز شنبه در ایران دفن شدند. قمندان سپاه پاسداران ایران در این تهدیدهای خود گروه جیش العدل یا لشکر عدالت را در نظر داشت که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این حمله برای کاروان سپاه پاسداران انقلاب در جنوب شرق ایران صورت گرفت. این منطقه یک منطقه سنی نشین در ایران می باشد. جیش العدل در سال 2012 تشکیل شد و وارث گروه تندرو جندالله می باشد که 10 سال قبل حملات کشنده را در ایران انجام داده و بعد از کشته شدن رهبر آن عبدالملک ریگی توسط تهران در سال 2010 فعالیت آن کاهش یافت. حمله روز چهارشنبه در ایالت سیستان بلوچستان ایران رخ داد و گروه جیش العدل مسئولیت آن را به عهده گرفت. این گروه برای به دست آوردن حقوق بیشتر و شرایط بهتر زندگی برای بلوچ‌ها مبارزه می کند. حمله روز چهارشنبه گذشته یکی از کشنده ترین حملات بر قوای امنیتی ایران به شمار می رود و این حمله چند روز بعد از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که سبب سقوط نظام سلطنتی در ایران شد انجام گردید. قمندان سپاه پاسداران همچنان عربستان سعودی و امارات متحده عرب را متهم ساخت که گویا به دستور آمریکا و اسرائیل از قوای ضد انقلاب در منطقه حمایت می کنند. جنرال جعفری اظهار داشت اقدامات جوابی انجام داده خواهد شد ولی در این مورد توضیحات نداد. جعفری در یک زمانی در این مورد صحبت میکند که قرار است ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان روز یکشنبه سفر خود را به پاکستان آغاز کند.
کار اجرای پروژه موسوم به بهبود وضعیت اقتصادی زنان در ولایت دایکندی آغاز شد. رئیس امور زنان ولایت دایکندی میگوید که حدود 20 زن از این پروژه به طور مستقیم مستفید خواهند شد. عباس نادری از دایکندی گزارش میدهد.
پروژه بهبود وضعیت اقتصادی زنان در ولایت دایکندی افتتاح شد. زکیه رضایی رئیس ریاست امور زنان ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پروژه که تحت نام بهبود وضعیت اقتصادی زنان است، شامل از 3 برنامه اساسی را خود داشتیم در داخل باغ زنان. یکی معمار 6 باب دکان است و در کنار از او تجهیز و آموزش زنان و فعالسازی رستوران باغ زنان، همچنان یک ایجاد یک مرکز معلومات مجهز برای زنان و مؤسسینی که از پانتون که نزدیک پانتون دولتی هم هست باغ زنان، میشه که اونا استفاده بکنن. همین 3 کار عمده انجام خواهد شد.
این پروژه با ارزش مبلغ 50,000 دلار آمریکایی در مدت 4 ماه کاری ساخته خواهند شد که بودجه این پروژه ها از طرف مؤسسه آکسفام پرداخت می شود. به گفته مقامات محلی دایکندی با تکمیل شدن این پروژه فرصت خوبی برای کارهای اقتصادی خانم‌ها در سطح این ولایت ایجاد می‌شود و برای تعدادی از خانم‌ها فرصت‌های شغلی جدید به وجود خواهد آمد. زکیه رضایی در این مورد اضافه کرد:
خب ببینید در حدود 20 نفر به طور مستقیم بعد از اکمال این پروژه مستفی شونده از او خواد بود که هر فامیل به نسبت که حساب بکنیم چقدر به طور مستقیم از او آید خواد بدست بیارم. همچنین یک آدرس برای زنا و ایجاد انگیزه برای زنای دیگر مخصوصا زنای تجارت پیشه خواد بود.
این در حالی است که به گفته مقامات محلی دایکندی تا حال برای فروش تولیدات زنان این ولایت هیچ گونه بازار مشخص وجود نداشت و تلاش می شود تا با ساخت این مرکز یک بازار مشخص برای فروش تولیدات زنان دایکندی مانند صنایع دستی ایجاد شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
غفوری از تخار نوشته است که هرگاه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان مجرم شناخته شوند، نتایج انتخابات ولسی جرگه باید باطل اعلام شود. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است خدا کند که تا بهار آینده شاهد صلح در افغانستان باشند. حافظ شجاع از نهرین بغلان نوشته است که مردم صلح می‌خواهند، صلح بهتر است. و شمس‌الدین شباب از بدخشان نوشته است راه ولسوالی‌های راغستان، کوهستان و یاوان از آغاز فصل زمستان به این سو بستن و قیمت مواد اولیه بالا رفته است. 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. حالا هم همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید نشست هیئت طالبان با مقامات پاکستانی که قرار است روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شود یک اقدام نمایشی است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه هشدار داده است. خانم مرکل امروز در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را پیش از وقت خواند و گفت که ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور وابسته به تعهدات آمریکا است. روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان آغاز شد و برای 7 روز دیگر ادامه خواهد یافت. مقام ها در سر پل میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات تحت نام ولید 36 23 تن از جنگجویان گروه طالبان در این ولایت کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در مکالمه تلفنی با اجید دیوال امتای ایندیش حمایت واشنگتن از دهلی نو را در مبارزه با تروریسم اعلان کرده و رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش با وجود فشار آمریکا قصد دارد تا سیستم دفاعی پیشرفته S-400 را از روسیه خریداری کند.
حالا هم نورالله شایان چند خبر ورزشی را پیشکش می‌کند.
شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی پیشین کرکت بورد افغانستان امروز با این اداره خداحافظی کرد. وی در یک نشست خبری دستاوردها و فعالیت‌های 4 ساله‌اش در این اداره را با رسانه‌ها شریک کرد و گفت که در دوران کاریش کرکت افغانستان در سطح جهانی درخشید و در زندگی بازیکنان افغان هم تغییرات زیاد رونما شد. وی همچنان افزود از دل و جان برای کرکت افغانستان کار کرده است. شفیق الله استانگزی 4 سال و 2 ماه به حیث رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان کار کرد و پیش از آن منیجر تیم ملی و بازیکن بود. به جای او اسدالله خان عضو پیشین کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان تعیین شده است. در مسابقات آغازین لیگ فوتبال جوانان زیر 18 سال فوتبال در کابل، تیم طاق ظفر تیم پامیر را شکست داد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان در این مسابقه تیم طاق ظفر تیم پامیر را 4-0 شکست داد. قرار است در ادامه این مسابقات فردا تیم‌های اردو و رسالت به میدان بروند. این رقابت‌ها به اشتراک 8 تیم در میدان فوتبال افغانستان برگزار شده است. و در ادامه رقابت‌های لیگ فوتبال ایتالیا امشب 2 بازی برگزار می‌شود. بازی اول میان تیم‌های پاراما و کالیاری ساعت 9:30 شب انجام می‌شود و بازی دوم میان تیم‌های میلان و اتلانتا ساعت 12 شب برگزار می‌شود. تیم پاراما در این رقابت‌ها با داشتن 20 نمبر در رده 12 جدول، تیم کالیاری با عقز 21 امتیاز در رده 15 جدول، تیم میلان با 39 امتیاز در جایگاه 4 و تیم اتلانتا با داشتن 38 امتیاز در رده 5 جدول قرار دارد.
حالا هم برنامه حقیقت چیست را بشنوین و دنبال آن برنامه هوای تازه از رادیو آزادی پخش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی مسائل انتخاباتی اختصاص یافته است. اخیراً حکومت کمیشنران هر دو کمیسیون را برکنار کرد و قانون انتخابات نیز تعدیل شد. در برنامه این هفته یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را با خود داریم. رشید صاحب خیلی تشکر از اینکه به استودیو آمدین. رشید صاحب اخیراً حکومت کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کردند. در چنین مقطع زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی هنوز تکمیل نشده و انتخابات ریاست جمهوری پیش روست، چنین اقدام حکومت چقدر مناسب و بجا بود از دید شما؟
تشکر. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. متاسفانه که آنچه که اتفاق افتاد، یعنی بر اساس اصول و پرنسیب ها که اگر ما فکر بکنیم در عین حال استاندارد هایی که در عرصه انتخابات داریم، یک موقع مناسب نبود. اما بدبختانه که وضعیت در حدی بود که از یک طرف روز به روز بحث انتخابات پارلمانی طولانی می شد و صاحب وسعت از این مردم به تشویش انداخته بود که بالاخره چی واقع میشه. در عین حال ما به طرف انتخابات جمهوری هم در حرکت هستیم و او طرف زمان هم مشخص است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت نام کردن، بودجه از او و مسائل دیگه که اصلا کمک میکنه به خاطر یک انتخابات درست و در عین حال با موقع ترتیب نشده بود. جامعه جهانی شرایط و ملحوظات خود داشتن که باید در انتخابات و خصوصا در ساختارها اصلاحات و یک سلسله تغییرات به وجود بیاید. ایجاب میکرد اگر ما فرصت میداشتیم یک آسیب شناسی صورت میگرفت و به اساس آسیب شناسی که ما انجام میدادیم میرفتیم به طرف اصلاحات و تغییرات و دومی که ما از انتخابات پارلمانی باید خلاص میشدیم. اما این که دیگر فشار روی حکومت هم زیاد بود و بدبختانه چنین چیزی که واقع شد، دیگر حال ما در حالت ناگزیری قرار داریم و بدون شک وضعیت انتخابات بیشتر پیچیده و از هم پاشیده میسازد.
بله، در حالی که نتایج انتخابات پارلمانی هم تکمیل نشده بود و در کنارش انتخابات ریاست جمهوری را داریم، چون این اقدام حکومت چقدر میتونه تاثیرات داشته باشه بالای هر دو انتخابات؟
خب شما میفهمین که یک خود انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی بود که اعلان شده. در یک قسمت هر آنچه که اتفاق میشه اتفاق میفته از بابت بحث عدلی و قضایی، کدام تغییرات از لحاظ قانونی اعتبار نداره، مگر اینکه یکی از کاندیداها فرض مثال از طرف محکمه به این محکوم میشه که او بسیار یک جرم سنگین را مرتکب شده، مثلا 5 سال یا 10 سال حبس بهش از لحاظ تنفیذی واقع میشه. در اون صورت دیگه باز بحث قانون است که ممکن تغییر وجود بیاره، اما دیگه تغییرات آماده نمیتونه. در قسمت انتخابات نتایج ولایت که هنوز نهایی نیست، دارانشا گرچه بعضی مسائل پیش خواد بود به اساس حکم رئیس جمهور، اما مسائل ارتباط میگیره به مصاحبه کمیسیون های هر دو انتخابات و شرکت انتخاباتی. تا زمانی که اعضای جدید نبیان دیگه او کار اعتبار پیدا نمیکنه و این ممکن که منتظر بمونه و ای که بالاخره بحث کمیشنرها چی وقت تحقق پیدا میکنن. نهایتا یک هفته که روز شنبه به خیر شروع میشه تا پنج شنبه هم احزاب سیاسی و هم نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات وقت دارن که لیست اعضای جدید برای حکومت بسپارن و ممکن هفته بعدش انتخابات صورت بگیره. اما در قسمت انتخابات جمهوری بدون شک ما هم یک سختگیر خود داشتیم و هم یک سلسله کارهایی هست که سر تاریخ انتخابات جمهوری و تقویم انتخابات اثرگذار است، چرا که بعضی فعالیت‌های نو برای کمیسیون مکلفیت بار آورده که من جمله ثبت نام مردم به اساس دستگاه بایومتریک است و این تقریبا حالت گذشته که فهرست ترتیب شده بوده در حالت لغو قرار می‌گیرد، چون به اساس بایومتریک نبوده. حال اگر این پروسه تطبیق میشه، امکاناتش، بودجه، ظرفیت، تطبیق از در ساحه، امنیتش، این همه وقتگیر است و میتونه که هم تاریخ انتخابات و هم تقویم انتخابات تغییر بده.
بله رشید صاحب، در حالی که نتایج 18 ولایت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شده و متباقی به شمول کابل که خیلی جنجالی بوده اعلان نشده، در چنین یک وضعیت تغییرات چقدر می سرنوشت ولایات باقی مانده را با یک سکتگی و با یک سردرگمی روبرو خواهد کرد؟
بدون شک خب بحث‌های اجرایی مربوط میشه به دارانشا و هنوز کارمندان دارانشا از لحاظ تکنیکی اونها هستن، هم در کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شرکت انتخاباتی. اما مصاحبات از این وقت گیر خواهد بود. مثلا اعضای جدیدی که بیان خب کاغذ به سادگی امضا نمیکنن، اونها باید واقف شوند و مطمئن شوند که در اینجا کدام مسئله نیست که بالاخره برای جای یک مسئله قانونی رو به بار بیارن. ناگزیر هستن که با تمام جزئیات پروسه رو مطالعه بکنم و بعد از اون برم به طرف تصویب و اعلان. و این وقتگیر است. ما روز قبلم در مطبوعات گفتم که ای کاش که رئیس جمهور همین بحث سرپرستی پروسه را یا کمیسیون برای رئیس دانشگاه نمی‌سپرد، چرا که وا سلطه‌ای کمیسیون نمی‌ذاره که اعمال نفوذ بکنه بر اساس قانون و ایده در مغایرت با قانون قرار می‌گیره. اما خوب است که هر زودتر پروسه بالاخره در قسمت گزینش اعضای جدید تکمیل شود و بیان و افراد. اما سکتگی بدون شک در عرصه وجود می آید، سکتگی ممکن که در حدود یک ماه را بیشتر بگیره.
بله رشید صاحب، کمیشنرهای تازه که معرفی خواهند شد، اینا از دید شما چون در گذشته ها معرفی کمیشنران خیلی زمانگیر بودن، این بار هم زیاد زمان نخواهد گرفت؟
به اساس حکم قانون جدید احزاب سیاسی که ثبت رجستر هستن مکلف هستن که یک نماینده را یا کاندیدا اینها که غیر وابسته حزب باشه یا وابستگی حزبی نداشته باشه ایرا به مقام ریاست جمهوری معرفی بکنن. اما قسم نهادهای بدنی مطلوب به انتخابات یک لیست 15 نفر را باید مشترکاً ترتیب بکنه که حداقل 5 تا از خانما باشه. بعدا این شروع میشه از روز شنبه تا پنج شنبه و روز شنبه بعدی در یا در خلال هفته بعدی باید در داخل ارگ بین کاندیدای ریاست جمهوری رای داده شود برای می افرادی که معرفی میشن از طرف احزاب و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات. و در اونجا هر کاندید ریاست جمهوری حق 14 رای داره که 7 رای ازی مربوط میشه به 7 عضو کمیسیون انتخابات، 5 رای ازی مرتبط میشه به 5 عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی که شد 12 و یک تنم برای رؤسای دارانشای هر دو کمیسیون که 14 رای میشه. کسانی که بیشترین رای میگیره بازو به با مقسم سلسله وار میره بردو که بیشتر طرف رئیس جمهور تعیین میشن. اما در اینجا مسئله ترکیب قومی و جنسیتی هم مهم است که مراعات شود و این شاید در خلال یک هفته خلاص شود. یعنی این هفته را ما فرصت داریم برای احزاب و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و هفته آینده ممکن که امو گزینش ازی در ارگم خاتمه پیدا بکنه و در ظرف دو هفته ما داشته باشیم کمیشنرها را.
رشید صاحب، به جای اصل کمیشنرها فکر نمی‌کنید کدام گزینه دیگر بهترتر از این بود که در چنین مقطع روی دست گرفته میشد؟
متاسفانه که اعتماد از بین رفته بود. نه اعتماد جامعه جهانی وجود داشته در عرصه، نه هم از داخل به شمول احزاب سیاسی و نهادها و در عین حال مردم که چون نتیجه انتخابات پارلمانی دیدن در روز انتخابات هم مردم متاسفانه که سراسیمه شدن، در بعض حالات از حق رایشون محروم شدن نسبت به امو ضعف مدیریتی و ای که حال پروسه بسیار طولانی شد. در این مورد هم شمار از کاندیدا اعتراضات خود داشتن، مسائل جدی رو مطرح میکردن و متاسفانه که امو حالت بار برده بود که جز تغییر و اصلاح کدام راه دیگه نمونده و حکومت هم زیر فشار بود. اگر اینمی تغییرات حکومت نمی بود ممکن جامعه جهانی از ارائه کمک های مالی اجتناب میکردن، به خاطر اینکه اونها میگفتن که ما پول خود در یک پروسه که در آخر روز جنجال منازعه و اتهام فساد و موارد دیگه رخ میده ما در اون پروسه پیسه رو مصرف نمیکنیم.
بله رشید صاحب، در قانون انتخابات تعدیلاتی که وارد شده از دید شما چقدر موارد مثبت داخل ازی شده و چقدر مخلاهایی که در گذشته بوده او رفع شده؟
ای کاش که امی تعدیلات ما در سال 2015 بعد از انتخابات جمهوری می داشتیم. اگر در اون زمان تعدیلات ما شاهدش می بودیم، امروز واقعا در عرصه انتخابات وضعیت متفاوت می بود. مثلا ثبت نام به اساس بایومتریک و در عین حال در روز انتخابات تشخیص مرد رای دهنده به اساس بایومتریک یکی از انکشافات بسیار جدید است. اگر عملی شود ما او تشویش و نگرانی ها را که خب آرا زیاد شد، آرا کم شد، در اوراق ریزلت شیت تغییر آمده یا بالاخره یک فرد چند بار رای داده یا اینکه صندوق ها پرکاری شده، این از اون حالات ما میبریم. اما این نیاز به حمایت داره، حمایتی که باید جامعه جهانی داشته باشه از لحاظ پولی و مالیش، نیاز که حمایت دولت است به خاطر تامین امنیت پروسه در عین حال کمک های لوجستیکی. ای باز برای کمیسیون بسیار مهم است. اگر چنین کمک ها دادن باشه باز هم متاسفانه که یک ماده خواهد بود که در روی کاغذ و در روی قانون باقی خواهد ماند. در عین حال جدا از او بعضی از سلطه‌ای که مثلا انتخاباتی اصلاح شده، تعدیل شده، مثلا در گذشته صلاحیت حذف که مثلا شکایت انتخاباتی داشت یا صلاحیت بطلان برای یک مرکز یا حوزه انتخاباتی که مثلا شکایت انتخاباتی داشت، اما این بار او سلطه گرفته شده به این معنا که در هم چهارات یک کمیسیون مشترک از هر دو کمیسیون که به تعداد اعضای مساوی باشن ایجاد بشه و هر دو کمیسیون مشترکاً در مورد از فیصله میگیرن. هرگاه اینها به فیصله نرسه باز وزارت مداخله نیست که حکومت دو مداخله بکنه یا بالاخره یک نهاد ثالث دیگه پیدا شه. در این صورت باز محکمه خاص ایجاد میشه که او قضیه را مطالبه کنه و
رشت صاحب در ولایتی که باقی مانده چنین موردی را که در قانون جدید آمده احتمال میره که از این مورد هم استفاده شوه یا اتفاق بیفته؟
چون قضیه فعلا جریان داره این نمیتونه که روی موارد گذشته قابل تطبیق باشه چون قانون به منقبل رجعت نمیکنند، اما روی قضایی که جریان داره اگر چنین حالاتی بیایه خب حسب کاندید فعلا او فصل گذشته چون کاندید دیگه از لست ابتدایی و لست نهایی خلاص شده او فلتر تکمیل شده، اما در مورد بطلان آرای یک حوزه اگر مثلا بس کابل مطرح شود یا آرای یک مرکز در این صورت باید همچه کمیسیون ایجاد شد و فیصله مشترک بگیرن.
بله، به عنوان پرسش آخر رشید صاحب در قانون جدید سیستم SNTV تغییر کرده به MDR، اگر کم وضاحت بدین که خوبی های این سیستم چی است؟
اولا خب این سیستم به اساس پرنسیپ قبول شده، اما یک چیزی که در فرمان ذکر است این به مطالعات تکنیکی کمیسیون جدید انتخابات محول میشه که در ظرف یک ماه باید اینها طرح تکنیکی خود با تعدیل مواد قانون انتخابات که لازم است به کابینه و حکومت افغانستان بسپارن. خوبی از چی است؟ این است که از اتلاف آرا جلوگیری میشه. در سیستم رای واحد غیر قابل انتقال که ما شما داشتیم در انتخابات پارلمانی در اینجا فرمثال آرا قابل انتقال نبود، یک کاندید مثلا با 50,000 رای در اون حوزه می آمد به داخل پارلمان، یک کاندید دیگه با 3,000 رای می آمد میتارش مثال گپ. و اینجا باز شما می‌بینید که این سیستم عادلانه نبود، شما 50,000 رای و 3,000 رای تقریبا در حالت مساوی قرار میدادین و در کنار از او کاندیداری که برنده نمیشدن و هم یک کتله کثیری از آرا رو با خود میداشتن اما در سیستم حساب نمیشدن. در اینجا به حساب خوبیش ای است که بالاخره ما در انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی که ای برای سیستم انتخابات جمهوری نیست، انتخابات جمهوری اکثریت مطلق است که اونمو 50 جمع یک است که هر کاندید ببره، اما ای در انتخابات پارلمانی شورای ولایتی و شورای ولسوالی قابلیت تطبیق داره. خب ما بعد از این انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی داریم که بعد دایر میشه. در اینجا چند ساحه برای کاندیدا باز شده، یک کاندید میتونه که از آدرس کاندیدای مستقل بیای بدون اینکه بر کسی ائتلاف بکنه خود نامزد بسازه، مثل که حال فعلا ما در انتخابات پارلمانی داشتیم. در این حال حزب میتونه که یک نماینده یک کاندید خود داشته باشه، اما در کنار از اون میتونه که چند کاندید یک جای شوه ائتلاف بکنن کاندیدای مستقل میان وام در میجه تکت خود معرفی میکنن و در پروسه اشتراک میکنن رای میگیرن. دیگه در این صورت از ائتلاف آرا صورت جلوگیری صورت میگیره و در عین حال یک حالت عادلانه به وجود میاد و فرصت برای بعضی اقلیت‌هایی که ممکن یک حزب باشه که زیاد نفوذ به سطح ملی نداشته باشه اما در سطح یک ولایت یا سطح یک محل بسیار نفوذ داره، یا 3-4 حزب مقسم ائتلاف میکنن، اما مقسم 3-4 کاندیدی که در گوشه‌های مختلف رای دارن اینها یک جای میشن ائتلاف میکنن. پس در این صورت ما برای فرصت برای کاندیدایی که در از اقلیت‌ها نمایندگی بکنن یا احزابی که ملی نیستن در سطح ولایت میتونه رای بره برای اون فرصت مساعد ساخت.
خیلی تشکر رشید صاحب از اینکه به برنامه آمدین.
تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتی حقیقت چیست. تا برنامه دیگر علی یار نگهدار شما.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده سعدیه زاهل شرمنده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا برخی از جوانان ملاحظات و انتقادهای بر نهادهای جوانان دارند؟
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل میکنه که اونا اصلا افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشون خیلی پایین است.
نهادهای جوانان چه فعالیت‌های مؤثر را برای جوانان انجام داده میتوانند؟
به خاطر رشد ظرفیت جوانان و حاکم سازی فرهنگ اصیل فرجی بسیار خوب داده، هم برای خود ما که عضو هستیم هم برای کسایی که مخاطبین ما.
برای ایجاد یک نهاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان باید کدام نکات را در نظر گیرند؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارند، مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشند.
برنامه این هفته هوای تازه را در رابطه با همین موضوع اختصاص دادم. بعد از ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان، تعداد جوانان مطابق قانون، انجمن و نهادهایی را به منظور نهادینه ساختن فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و امثال اینها شکل دادند. نهاد یا انجمن جوانان عبارت از گروه جوانان هستند که به اساس یک سلسله اهداف و پلان‌های مشخص ایجاد می‌شود. هدف اساسی از ایجاد نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان ارائه خدمات آموزشی، اجتماعی، فرهنگی در کل میتوان رشد و توسعه جوانان را در عرصه‌های مختلف جامعه نام برد. اما بعد از گذشت یک مدت این فعالیت‌ها رنگ و بوی دیگری را به خود می‌گیرد که شمار جوانان بر فعالیت‌های نهادها ملاحظات و انتقادهای دارند. از تقی یکی از محصلین پوهنتون کابل بیشتر می‌شنویم.
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل می‌کنه که اونها اصلاً افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشون خیلی پایین است، بلکه اینها انسان‌های تکنیکی و انسان‌هایی است که در بخش‌های مسلکی و تخصصی مثل انجینری را تحصیل کرده. اینها طبعاً سازگاری پیدا نمی‌کنند، بلکه اینها کسایی را که تجربه داشته باشند و صداقت و عمو تعهد اینها را از طریق چند مرحله تجربه که از طریق اینترویو میشه یا فرم‌هایی که ایجاد می‌کنند، اینها باید تشخیص بدن و حداقل یک یا دو نفر روانشناسی و روانشناختی را در داخل نهاد خود باید اینها داشته باشند تا بر اساس عمو رفتار و کردار انسان‌هایی که در چند روز اول در داخل نهاد میشه اینا از او تفکیک بکنن و بشناسن تا که در مرحله نهایی بتانن امو کارت یا عضویت افتخار نهاد را بر اینا بتن.
جاوید رسا یکی از فعالان جامعه مدنی میگوید که نهادهای مدنی جوانان اکثر اوقات فعالیت‌های مؤثر داشته، اما بعضی اوقات بزرگان و سیاسون ما از نهادهای جوانان استفاده‌های سیاسی میکنند. به همین دلیل جاوید ارتباطات خود را با نهادهای مدنی که برای جوانان فعالیت میکنند کمتر ساخته است. از جاوید مشنوید.
من زیاد وقت با ششت و برخواست دمی دفترهای نهادهای جامعه مدنی داشت، اما اکثریت فعالیتایشن من نمیگم، زیادتر وقت فعالیتایش خوبش بوده، مثلا در بخش ورزش بوده، در بخش تعلیم بوده، در بخش صحت بوده. اینا را چشم پوشی کرده نمیتونم، اما زیادتر وقت از نهادها استفاده هم شده. بزرگای ما، سیاسون ما و بعضی اونایی که در حریکای قدرت هستن یگان وقت استفاده میکردن، گرچه اونا و نهادهای مربوط به جوانا بودن، باید به جوانا کار میکرد، باید به جامعه کار میکرد، اما اینا استفاده میکردن و یک سمت و سوی میدادن. پس از خاطر بعد از یک سال و دو سالی که من همکاری داشتم دیگر رفت و آمد، گرچه با اونها قطع نکردیم، ارتباطات تا بال هست، اما دائم سر قدمای اونها قدم نمیذارم و خودم میتونم تصمیم خود گرفتم.
به تایید از حرفهای جاوید، نهادهای جوانان برای اینکه اهدافشان را دنبال کنند ضرورت به پشتیبانی مالی دارند. به همین دلیل رهبران سیاسی از این نهادها استفاده سیاسی نموده و این نهادها به اهدافشان نمیرسند. این سخنان را عبیدالله محصل اداره و پالیسی پوهنتون کابل گفت. بیشتر از وی مشنویم.
بودن در یک نهاد بسیار موثرتر است نسبت اینکه ما در یک نهاد نباشیم. بخاطر کار جمعی نتیجهش بسیار خوب است، تاثیرگذاریش زیاد است. ولی حالا یک چیزی که همیشه در گذشتم تجربه شده در افغانستان، سوء استفاده بودن این نهادها است، که از این نهادها به منافع خود، به منافع گروه‌های مختلف استفاده میشن. و یگانه راه خوب از اینکه استفاده نشه، سوء استفاده نشه، به نظر من این است که منابع عایداتی از این نهاد مشخص شه. مثلا از طریق عقل عضویت‌ها، از طریق یعنی هر منبع عایداتی دیگه باشه، به غیر از اینکه یک کمک کنه و در مقابل کمک از یا یک بعض تقاضای خاص را داشته باشه. مثلا بعض سیاسون هستن، خواهان از این هستن که نهادها را کمک کنن، همکاری مالی کنن، در بدل از او باز موقعش که رسید باز منافع از او کار کنن. او را اگه مشخص کنن خوبتر میتونن متمرکز روی اهداف و فعالیت‌های خود کار کنن، نه روی اهداف و فعالیت‌های گروه‌های دیگه برشان میدن.
سوی استفاده از نهادهای جوانان مشکلات را در روند کاریشان به میان می آورد، مانند تهدیدات امنیتی در مکان‌هایی که جوانان به منظور تدبیر ورکشاپ های علمی گرد هم جمع می شوند. تعداد جوانان نهادهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی می گویند که اگر نهادها برنامه های منظم و پلان های مشخص نداشته باشند، تحت تاثیر سیاسون قرار می گیرند که این کار مشکلات زیاد را هم برای خودشان و هم برای نهادهای دیگری که برای جوانان فعالیت می کنند ایجاد می نماید. از عبید اماهنگ کننده پروژه مطالعاتی در یکی از دفاتر شهر کابل می شنویم.
خب استفاده که بیان از این نیروهای جوان یا استفاده بکنن عواقب بد و یک پیامد بد خواهد داشت، چون یک اعتبار که او استقلالیت است، استقلالیت نهادهای مدنی و خود جوانا من حیث یک نیروی متفکر و باز و آینده نگر، باز اینا برشان یک پیامد بد به این خاطر خواهد داشت که اینا هم اعتبار خود از بین خواهد بود، اعتبار خود از دست میتن. دیگه برنامه هایی که دارن اینا، دیدگاه متفاوت که دارن، این دیدگاهشان خدشدار میشه و برنامه های طویل مدت به خاطر مثلا ترویج شفافیت باشه، امانتداری باشه، این فرهنگ از جوانا دور میشه.
استقلالیت نهادهای مدنی جوانان مؤثریت زیاد بر زندگی اجتماعی جوانان دارد. از زبیر باشنده شهر کابل در مورد تاثیرات برنامه‌های انجمن‌های جوانان می‌شنویم.
ایجاد و فعالیت‌های جامعه مدنی تاثیرات بسیار زیاد در روان جامعه و انکشاف و رشد جامعه دارد. هرگاه نهادهای مدنی تحت هر عنوانی که ایجاد می‌شود و فعالیت می‌کنند، به این معنی است که گویا جامعه رو به طرف ترقی و تعالی پیش میره و میرسه و بدون ایجاد یعنی فعالیت های جامعه مدنی ای جامعه به کمال و یا رشد خود نمیرسه و یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی هم امی ایجاد و فعالیت های جامعه مدنی است، چی در عرصه های سیاسی باشه و یا چی در عرصه های آموزشی و پرورشی باشه. در هر عرصه هایی که اینا فعالیت می کنن بسیار مؤثریت زیاد برای رشد و انکشاف جامعه دارن.
عزیزان برنامه هوایی تازه، در این قسمت از برنامه با پوهنمل شهلا فرید استاد پوهنتون کابل در رابطه به حل مشکلات داخلی نهادها و اینکه انجام ایجاد یک نهاد جوانان چی نکات را باید در نظر گیرند مصاحبه ای را انجام دادم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. استاد تشکر از اینکه شما وقتتان بر ما دادین. در قدم اول در رابطه با این که بسیاری از نهادهای مدنی جوانان شکل میگیره ولی بعد از مدت کوتاه فعالیت‌های زیاد کم میشه و یایی که این نهاد کاملا از بین میره، به نظر شما دلیل در چی است؟
متاسفانه وضعیت حاکم در افغانستان که ما یک جامعه در حالت بحران هستیم، خود وضعیت حاکم برای نهادهای اجتماعی که بر تغییر جامعه کار میکنن اینجور نیستن، بلکه یک نهاد اجتماعی هستن، معمولا جوانایی را تشکیل میده. اوناش که روی اهداف سیاسی ایجاد میشن ولی به نام نهادهای اجتماعی، اینا زودتر از هم میپاشن به خاطر که سیاسیونی که اینا را حمایت میکنن وقتی به هدف سیاسی خود میرسن دیگه با اینا را حمایت نمیکنن یا قطع رابطه میکنن با اینا و خود به خود اینا رو به زوال هستن و شکست میخورن. و ایده نهادهای دیگه که سیاسیون اینا رو حمایت نمیکنن به هدف اجتماعی، اینا با هم یک جای میشن، عوامل اجتماعی بیشتر زر از اینا تاثیر میکنن، اینا رو دوباره پراگنده میسازن. نهادها اعضاشون با هم تفاهم نمیکنن و زودترین فرصت اینا از هم میپاشن و چی میشن و بدترین شکل از انحلال از اینا یا از هم پاشیدن از اینا شکل است که سیاسیون به نفع خودشون استفاده میکنن، هرگاه اینا به منفعت از اینا کار کردن نتونن سبب انحلال از اینا میشن.
خب این نهادها چگونه میتونن که مانع از این شون که تا اشخاص از نیروی بشری استفاده نکنن؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارن که مشاورین نه تنها قوانین نهادهای اجتماعی در افغانستان وجود داره با وجه اصلا انتقال بده برای کسایی که یا خود از اینا رو مجبور به بسازه که قوانین هضم کنن، مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشن. از دید حقوقی اینا ضرورت به همکاری دارن که اینا قوانینی که مربوط به خودشان است اینا رو هضم کنن بخوان. و دیگر بسیار ضرور است که یک گروهی که با هم یک جای میشن، این گروه بسیار نزدیکی‌های اجتماعی، نزدیکی‌های فکری و تفاهمات بین خود به وجود بیارن. یعنی وقتی است که اینا باز تداومشون بیشتر است، هر قدر اختلاف بینشون رخ نکنه و عوامل اختلاف در خودشان از قبل موجود باشه، اینا رو بیشتر باز از انحلال روبرو میکنه.
چگونه میتونن این مشکلات داخلی که بین خود یک نهاد است که می جوانا از بین ببرن؟
اینا با یک مدیریت بسیار قوی ضرورت دارن. مدیر خود آدم با تجربه، آدم متعهد و آدم ان فکر با خود انتخاب کنن، چون از کمترین خصوصیت یک مدیر آگاه برخوردار هستن. این عامل هم یکی از عامل از بین رفتنشان است که هر قدر مدیرای آگاه و با تجربه را در رأس نهادهای خود داشته باشن، مدیریت از اینا با مشکل مواجه نمیشن، تداوم از اینا بیشتر میشه.
خب اگر سیاسون یا اشخاصی که هدف مشخص را دارد از این نهادها استفاده کنن و این جوانان اجازه بدن که زمین نیروی بشریشان استفاده بکنن، چی مشکلات را بر جامعه خلق میکنن؟
نهادها زود به وجود بیاید و زود از بین برن. اینا نه تنها ثبات جامعه را به مشکل مواجه میسازن، اما صلح اجتماعی را هم مشکل قرار میدن، چون اینا با یک دشمنی که در بینشان ایجاد میشه نهاد از هم میکشن و اینا دوستای قبلی به دشمنای بعدی تبدیل میشن که خودش مشکلات بعدی را در جامعه به وجود میاره. نهاد دولتی اول که مسئولیت داره بر تداوم از اینا کار کنه و بیشتر امرشان کار کنه وزارت عدلیه و خصوصا مینیت امور اجتماعی از اینا هستن.
در اخیر بسیار کوتاه مشخصا بر ما بگوین، زمانی که جوانان میخواین یک نهاد مدنی اجتماعی را راه اندازی بکنن، ایجاد کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن تا که بتونن نهادشان تداوم پیدا بکنن؟
اول کسایی که با هم یک جا میشن یک گروهی که هستن، این گروه از هر لحاظ با هم دیگر توافق داشته باشن، اختلافات قومی، مذهبی، لسانی سرشون رخنه وارد کرده نتونه. گروه از لحاظ علمی بسیار خود با هم نزدیک باید احساس کنن، از لحاظ اجتماعی بسیار خود با هم نزدیک احساس کنن. یک عاملش که میتونه تداوم داشته باشه، دومش اینا قوانین حاکم که در افغانستان است خود آگاه باشن.